أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربسنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فقالت لأخته قصقيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. فحرمنا عليه المراضع من قبله فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. رسالة انبیاء علیهم السلام گاهی در آغاز پیدایش اونها با معجزه همراه است، گاهی در اثنای رسالت. جریان هست مسیح اینطور است، در جریان هست موسی کلیم اینطور است. میلاد مسیح سلام الله علیه از یک نظر با اعجاز همراه بود، میلاد موسی کریم علیه السلام از نظر دیگر با معجزه همراه بود. در جریان میلاد وجود مبارک موسی کریم، وحی ویژه‌ای که ذات اقدس اله به مادرش فرستاد در سوره مبارکه طه گذشت که از عظمت و جلال اون وحی این چنین یاد کرد. آیه 38 سوره طه این بود: از اوحینا الی امک ما یوها، یعنی یه وحی ویژه‌ای ما به مادر موسی ایها کردیم. این وحی که کل فضاء قلب اون بانو را علمن و عملا روشن کرده است، نه مشکل علمی برای اون نه مشکل عملی. هم در بخش اندیشه به نصاب رسید که فهمید این سالم برمیگردد، هم در بخش عزم و اراده مطمئن بود که این کار را باید انجام بدهد. این تعبیر آیه 38 سوره طه نشان عظمت اون وحی است: از اوحینا الی امک ما یوها. گاهی مهر الهی وقتی به جای رسید کل فضا را روشن می کند، گاهی قهر الهی به جای رسید کل فضا را خاکستر می کند. در جریان زمین در سوره مبارکه یونس اونجا این مشابه این آیه گذشت که وقتی زمین سرسبز و خرم شد، حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت و زن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلنا حصیدا کان لم تغن بالامس. آیه 24 سوره مبارکه یونس. فرمود گاهی ما زمین را مشمول قهرمون می‌بینیم، وقتی بخوایم عذاب بکنیم، کل اون زمین که روشن شد، شفاف شد، باران آمد، سرزمین ها را رویش داد و همه خیال میکردن که این سال ترسالی است، نه خوشسالی، به سود اونهاست. قهر ما که آمد کل این بساط ها را برمیچیند. آیه 24 سوره مبارکه یونس این است: حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت و ظن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا. حالا یا شب دستور ما میرسد یا روز. فجعلناها حسیدا کأن لم تغن بالامس. کل این صحنه را طرزی ما برمیچینیم که گویا دیروز در اینجا نبودن. بالاخره شما میبینید خونها هست، درختها هست، مزرعه هست، باغ هست، راغ هست. اینا وقتی خراب شد یه آثار میمونه دیگه. این لم تغن بالامس که در سوره مبارکه یونس بحثش گذشت، اینه که طرز ما اینها رو شکم میکنیم که گویا اصلا دیروز اینجا نبودن. یه درختی رو که یه جا میکنن تا یه مدت جاش خالیه دیگه، اما یک گیاه یک سانتی که کنار این نهر رویده میشه اگر آدم این رو بکنه، خب جایی نداره که آدم فردا بیاد بگه که جاش خالیه. این اصلا چقدر جا میگرفت؟ مگر این گیاه یک سانتی که اون مقداری از ریشه که در درون خاکه، اون مقداری از خوشه که بیرون خاکه، جمعاً یه سانت است. خب این رو شما بکنی این اثری نداره تا فردا کسی بیاد بگین جاش خالیه. اینا رو میگن لم تغن بالامس، یعنی گویا دیروز اینجا نبود. فبود ما آثار پهلوی و امثال پهلوی رو کل طوری برمیداریم که گویا اصلا دیروز اینجا نبودن. وقتی سرزمین مورد قهر خدا بشود، اتاها امرنا لیلن او نهارن فجعلنا حسیدن. این حسید فعید یعنی مفعول است، محسود یعنی درو شده، یوم حساد یعنی یوم درو کردن. این رو ما حسید قرار میدیم، مثل قتیل یعنی مقتول. این محسود ماست، درو شده است، ریشکن شده است، طرزی ریشکن میکنیم کلم تغنه بالامس. قنی یقنا یعنی دیروز در اینجا بود، قبلا اینجا بود، گویا دیروز اصلا اینجا نبود. خب چجور آدم این چنار رو میکند، چنار ریشدار چندین ساله رو طرز اینجا میکند که مثل یک گیاه یه سانتیه، اصلا مچاله ندارد که جاش مال خالی نیست که. خب همون طوری که قهر الهی این طور است که هیچ اثری از شی گذشته نمیمونه، مهر الهی هم این طوره. فضای قلب مادر موسی سلام الله علیه ما پر از غم و اندوه بود. خب اون یذبحون ابناءهم که سنت سیئه آل فرعون بود، این کودکم که محبوب مادر است، خب این خوفی دارد از یک سو، حزنی دارد از یک سو دیگر، قلب او پر از خوف و حزنه. طرزی این وحی الهی در فضای دل اثر کرد که این دل فارغ البال شد و اصبح فؤاد موسی فارغن. میبینید برخی از مفسرین مثل مرحوم شیخ طوسی، خود زمخشری، اینا سه چهار سه وجه ذکر میکنن بدون داوری که کدوم یکی از این وجوه صحیح است. گاهی به ترتیب ذکر میکنن که بیمیل نیستن که یکی از این وجوه صحیح باشه. اینا گاهی اینچنین معنا میکنن، میگن و اصبح فؤاد موسی فارغن، یعنی دل مادر موسی خالی شد. نظیر آیه سوره ابراهیم که به افعیدتهم هوا، به انسان موز ترب میگن دلش خالی شد، میگن فرونکس دل ما رو خالی کرد، یعنی خبر تلخی آورد که ما اصلا راه تصمیم گیری نداریم. این دل ما رو خالی کرد یعنی ما رو مضطرب کرد. افعدتهم هوا، یعنی دل اینا خالیه. هر چیزی شما در این دل بیندازی باعث استراب این هاست. اونا گفتن و اصبح فؤاد ام موسی فارغن، یعنی فارغن من العلم و العزم و الارادت، از بس هول و حراس در این دل بود، این دل نمیتونست تصمیم بگیره. خب و ما به وسیله وحی این رو برطرف کردیم. این رو یک وحش اینه، یک وحش این است که نه، و اصبح فؤاد ام موسی فارغن، یعنی قلب مادر موسی بعد از اون اوحینا الی ام موسی این دیگه فارغ البال شد، غمی در اون نبود، حزنی در اون نبود. ما به کی میگیم فارغ البال؟ یه وقت است که میگیم افعدتهم هوا، یه وقت میگیم فرون شخص فارغ البال است. اذا فرغته، یعنی هیچ مزاحمی نداری، هیچ شغل شاغلی نداری که شما رو حواستون رو پرت کنه، مطمئنی کاملا. سیدر استاد دیگه کاملا به میدان آمده، گفت راه اینه. اون وجوه هیچ کدوم اعتبار بهش نیست. مرحوم شیخ طوسی چند وحش درج کرد؟ سه وحش نقل کرد در تبیان. جناب زمخشری دو وحش نقل کرد. بعد از مرحوم شیخ طوسی مفسران شیعه که این ظاهرته میگن، اونم دو سه وحش نقل کردن. بعد از زمخشری مفسران اهل سنت هم اونام این دو وحش نقل کردن. اما یه راه شفافی ارائه کنن که بالاخره این وحش درست است یا اون وحش درست است، تو کلمات این بزرگان کمتر دیده میشه. اما اونی که تو المیزان آمده اینه که این دیگه فارغ البال شد. چرا؟ برای اینکه با آمدن وحی الهی جا برای نگرانی و خوف و حزن نیست. این کل صحنه قلب مطهر مادر موسی سلام الله علیه ما شفاف شد، مطمئن شد. نه مشکل علمی دارد، نه مشکل عملی دارد. هم تو مسئله جزم بیت شک جازم بود، هم در مسئله عزم بی تردید آزم بود، فارغ البال بود، فارغ القلب بود. گفت بنداز دریا، گفت چشم. به دریا دستور داد بنداز ساحل دریا، هم گفت چشم. به دشمنم گفت بگیر، اونم گفتن چشم. همون و القیت و علیه که محبتم منی، من تو را محبوب قرار دادم. وقتی من تو را محبوب قرار دادم، وقتی در خانه دشمن مشترک ورود کردی، به عنوان محبوب ازت پذیرایی میکنم. مگر دل به دست دل آفرین نیست؟ مغلب القلوب غالب دلها نیست؟ مغلب دلها نیست؟ فرمود من دلها را به سمت تو گرایش دادم. و القیت علیک محبتا منی، از ناحیه من تو را محبوب قرار دادم. اون امرأه فرعون اون تو حرف می‌زند، اون فرعون خشمناک خشن بد مشرب اون حرف رو می‌زند. آل فرعون که کار اونها یذبحون ابناءهم بود، اون حرف می‌زند. این کودک به عنوان محبوب همگان در آره در بیت فرعون نزول اجلال کرد. خب با این تصمیم الهی که اگر قهرش به جایی برسد کل فضا را خاکستر میکند، که حتی از جا امرونا لیلا او نهارا فجعلناها حسیدا کأن لم تغن بالامس، کل این صحنه عاد، کل صحنه ثمود، اینا رو طرزی از این مملکت بر می‌داریم که گویا دیروز در اینجا نبودن. این کار رو میکنن. اگر بانوان مهر ظهور بکند، انسان را فارغ القبال میکند. فارغ البال شدن غیر از تهی دل شدن است. افعدتهم هوا بعد منفی دارد. و اصبح فؤاد ام موسی فارغن، جمال و جلال مثبت دارد. این اثر اون وحی است. اونجا به مادر عیسی سلام الله علیه ما وحی نیامده. اگر وحی آمده بود او هم آرام بود. منتها مادر عیسی سلام الله علیه ما رو اون عنایت های الهی که کرامت ها نصیبش می شد این حرفی داد، ولی در برابر تهمت مردم، خب مردمی که گفتن ما کان ابوک امرا سوء و ما کانت امک بغیا، در برابر این مردم خب بگد یا لیتنی مت قبل هذا و کنت نسیا منسیها. خب اگر ببینید صدیقه کبرا سلام الله علیه هم اون فشار رو میبیند میگد یا رب عجل وفاتی، این از دست مردم دان ستوه در میاد تقاضای مرگ میکند، نه اینکه اضطرابی در قلبش باشد خدا نکرده در حقانیت خودش شک بکند، که اون هم اینطور نبود که. اما تهمت های ناروا را که شنیدن گفتن که یا لیتنی مت قبل هذا و کنت نسیا منسیا. بنابراین این فضای مطهر قلب کلن روشن شد علمن و عملن، ایشون فارغ البال شد. بعد فرمود که خب البته اون عنایت الهی است دیگه، گاهی تعبیر به ولایت میشه، گاهی تعبیر به وحی میشه، گاهی تعبیر به الهام میشه، اما خدا فرمود ما این دل را به خودمون مرتبط کردیم. وقتی این قلب به نور الهی از راه وحی که خدا به عظمت و ویژگی اون وحی در سوره طه با عبارت اوحینا الی ام کی ما یوها الی ام موسی ما یوها که این خصوصیت وحی نشون میداد، این قلب آرام شد. با اختیار گرفته اونم گفتن لیکون لهم عدوا بهزنا فلتقته و آل فرعون لیکون لهم عدوا. آل فرعون گفتن عجب بچه خوبی است، ما هم که بچه نداریم، اینم ممکنه که آثار جمال و جلال درش هست، ایرا خدا برای ما رسونده یا از راه دیگه به ما رسیده که مشکل ما را حل کند، که نتخذه و ولدا لعله ینفعنا. اینا با این امید گرفتن دیگر. به هر تقدیر خدای سبحان درباره یوسف سلام الله علیه یه تعبیری دارد، درباره مادر موسی سلام الله علیه ما تعبیر دیگری دارد. درباره یوسف سلام الله علیه فرمود که لقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه. آیه 24 سوره مبارک یوسف که قبلا گذشت این بود، ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه. جریان اون زن با جریان هست یوسف سلام الله علیه به این صورت بود که اون زن اهتمام ورزید، لقد همت بهی، قصد کرد که با اون نزدیک بشود. ایماری درباره یوسف سلام الله علیه که نزدیکی انجام نشد، قصد هم انجام نشد، برای اینکه خدا فرمود و هم بها لولا ان را. خب این لولا برای امتناس دیگر. اگر برهان الهی را مشاهده نمی کرد او هم قصد می کرد، اما چون برهان الهی را مشاهده کرد همونطوری که فعل واقع نشده قصدم واقع نشد. پس قصدی در کار نبود. در فضای قلب مطهر یوسف سلام الله علیه هیچ اراده خلافی نبود. اینجا می فرماید که لو را ان ربسنا علا قلبها، اگر ما قلب مادر موسی را به خودمون مرتبط نمی کردیم اینم ممکن بود درباره موسی سخنی بگوید، ولی هیچ حرفی نزد، فارغ البال بود، قلبش فارغ بود، غم و اندوهی نداشت، حزنی نداشت، درباره بچهش هیچ حرفی نزد، مثل ما قلبش به خودمون مرتبط کردیم. پس قلب اگر به دست مقلب القلوب باشد هم در خطر فحشا انسان معصوم و مسوم میموند، هم در خطر قتل و خونریزی و هلاکت فرزند و دل به دریا زدن مسوم میماند. و اصبح فؤاد و ام موسی، این مخففه مثقل است، یعنی انها کادت لتبدی بهی لولا ان ربطنا علی قلبها. پس لقد همت بهی و هم بها لولا ان رأى برهان ربه. اینجا هم ان کادت لتبدی بهی لولا ان ربطنا علی قلبها. خب فرق اونجا و اینجا اینه که اونجا فرمود یوسف دید، اینجا فرمود ما پیوند زدیم، بالاخره ما رفت دادیم، از طرف ما بود، اون هم از طرف خدا بود، چون ما بکن من نعمت فمن الله. اگر کسی اون صحنه را ببیند آرام می شود، چون اون صحنه کل فضا و جان را روشن می کند، علمن و عملن. اگر علمن روشن کرد، انسان اهل ظن و خیال و قیاس و گمان و وهم نیست، اهل جزم است. اگر عملا روشن کرد، اهل تردید و دودلی و بکنم و نکنم و استراب و نوسان و اینا نیست، اهل عزم است. اگر این صحنه روشن شد، هم بخش اندیشه به جزم میرسد، هم بخش انگیزه به عزم میرسد. اونجا فرمود همت هم بها لولا ان رأى برهان ربه. اینجا فرمود ان کادت لتبدی بهی لولا ان رأى لولا ان ربطنا علی قلبها. این قلب را که ذات اقدس اله به خود مرتبط کرد، هیچ جا برای شک نیموند. ما گرچه به وضوح علم شهودی و وحیانی نداریم، ولی در مسائل عادی و عرفی ما یه سلسله بدیهیات داریم. یک بدیهی یعنی بدیهی، یعنی برهان میخواد ولی برهان دارد ولی لازم نیست. مثل دو تا چهار تا یه صغرا دارد، یه کبرا دارد، یه قیاس منطقی دارد، ولی نیازی نیست کسی برهان قام کند، معلومه دو تا چهار تا است. اولی یعنی اولی، اولی یعنی محال برای او کسی برهان قام کند، او برهان پذیر نیست. مثل جمع نقیزین، جمع نقیزین رو کسی قدرت برهان ندارد، و این تا میخواد برد فکر بکند، فکر کردن با فکر نکردن دوتا جمع نمیشه، استدلال بالا استدلال جمع نمیشه، صغرا بالا صغرا جمع نمیشه، کبرا بالا کبرا جمع نمیشه. قدم به قدم انسان تا بخواد حرکت کند مهمان اصل تناقضه. اصل تناقض رو میگن اولی، اولی یعنی برهان پذیر نیست، بدیهی یعنی برهان پذیر است ولی نیازی برهان ندارد. ما در قضیه اولیش تردیدی نداریم که وحی برای معصومان الهی در علم شهودی اگر قوی تر از اولی نبدهی، اگر قوی تر از اولی نباشد همتای اولی است، لذا هیچ تردید ندارد. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در همین جلد اول یا دوم کافی نقل میکند که پیغمبر ها از کجا میفهمند که پیغمبر شدند؟ بالاخره یه حالتی به اینا دست میدهد، فما دالکه دا وفق له. این یه چیزی است که تردید ناپذیر است. ما اگر بخواهیم از اون صدق یه علمی داشته باشیم، به این معنا اگه کسی دندونش درد میکند، این ممکنه شک بکنه که آیا دندونم درد میکنه یا دستم درد میکنه یا پام درد میکنه. خب دندونش درد میکنه دیگه، این اصلا فرصت نداره که حرف شما رو گوش بده، این درد دندون داره میکشه. شما میگه آقا دندون درد میکنه یا دست درد میکنه؟ دندون درد میکنه یا دندون درد نمیکنه؟ اون ناله میکنه از درد دندون. خب این درد دندون رو که حس حصولی ندارد، که حس شهودی دارد. یه وقتی درختی است در خارج یا آبری است در خارج، ما میبینیم عکسش تو مردم اگه چشم ماست، ما با علم حصولی داریم نه علم حضوری. اما این دردی رو که انسان احساس میکنه این که درد علم حصولی نیست، که وقتی میخواد به طبیب بگه بر منتقل میکنه بگه من دندانم درد میکند، این الفاظ یه مفاهیمی دارد در ذهنش ترسیم میکند به ذهن طبیب منتقل میکند، نمیشه علم حصولی. اما اون نالهی که داره و دردی که داره اون که دیگه علم حصولی نیست، که اون دیگه علم شهودیه. خب یه کسی که دندونش درد میکنه با علم شهودی این شک داره که دندونش درد میکنه، میگن از کجا شک داری، از کجا دست درد نکنه، یا میگن من فرصت جواب دادنم این تو راحت ندارم. ما مشابه این بدیهیات شهودی را هم هر روز داریم، گرسنه میشیم، تشنه میشیم، درد داریم، نشاط داریم، ما اصلا با علم شهودی زندگی میکنیم. این علم حصولی ما بازده و گزارشگر این علم شهودی ماست. خب انسان وقتی که غذا میخواد، انسان که تشنه است، انسان که سیراب است، انسان که خسته است، همه این مجموعه دائره المعارفی را که صدها دانش است ما با علم شهودی داریم زندگی میکنیم. وقتی میخوام با دیگری سخن بگوییم بله میشه علم حصولی، وقتی میخوام از اوضاع دیگران با خبر بشیم میشه علم حصولی، وگرنه ما با علم شهودی زندگی میکنیم. اینه که میگن اگر کسی به خودش بپردازه اهل معرفت نفس باشه خیلی راه برش روشنه، برای همین جهت است. خب بالاخره ما یه خاطراتی داریم، یه رفت آمدی داریم، کی وارد میشه کی خارج میشه، این خاطره کجا نشسته کی پرواز کرده. چون غافلیم تلاش کوشش ما اینه که از حوزه و دانشگاه چیزی گیرمون بیاد، ولی اگر به درون خودمون سر بپردازیم او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. او کسی که با ما هست، در درون ما هست، اقرب و الینا من حبل الورید است، خب با او سر و کار داریم دیگر. او را میبینیم، با او حرف میزنیم، حرف او را میشنویم در مقام سوم، یعنی مقام سوم، نه مقام هویت مطلقه که منطقه ممنوع است، نه مقام اوصاف ذات که مقام منطقه ممنوع است، مقام فعل او، وجه او، فیض او، اصلا با فیض او کار داریم، منتها دوباره بیگانه ها میگردیم. خب اگر چنونچه کسی اهل این شهود باشد جا برای تردید نمونه، همونطوری که ما نه در علم اولیمون تردید شک داریم نه در علم شهودیمون. این فضا را کاملا اونچنان روشن میکند که جا برای عزم خلافم نیست. لقد همت بهی، این بالقول المطلق است، معلق به چیزی نیست. اما و هم بها لولا ان را برهان ربه، چون برهان رب را دید قصدم نکرد، پس او معصوم بود علمن و عملن و قصدن و نیتن. در جریان است مادر موسی سلام الله علیه ما اینم همینطور بود، برای اینکه وقتی اوحینا الی ام موسی، اینم در کمال طمأنینه این بچه را گذاشت تو صندوقچه و انداخت تو دریا، ان اقذفیه فی التابوت فاقذفیه فی الیم، این با تردید و به امید و اینا که نبود، جزمن و ازمن، علمن جزمن، عملن ازمن، انداخت این بچه را تو صندوقچه، صندوقچه هم تو انداخت تو دریا. منتها بعد بخواد ببیند که چی می شود، بدون با این مطمئن بود که بر می گردد دیگر، وگرنه رود نیل که جای کشتی رانیست یه دریای روانیه، آدم دخترش رو نمی فرسته ببینه که ببین کجا رفته، که این معلوم شد به جایی می خواست بره دیگه. به دخترش خواهر موسی سلام الله علیه گفته بود که قالت لاخته قصیه، برو با دنبالش ببین کجا میره. خب اگه یه چیزی رو کسی فرستاد و دریای روان مثل نیلی که جای کشتی است، این دیگه منتظر نیست که این رفته که برود، اما نه، گفت من این راه جا را باید بره دیگه، جای بره که من به من دسترسی داشته باشه بعد به من برگرده. با این طمأنینه دخترش فرستاد. پس بالاخره علم شهودی هر گونه وهم و خیال را چه در بخش اندیشه و تردید را چه در بخش انگیزه برمی‌دارد. فرمود ما این کار را کردیم، زریام اون کار را کرد و او فارغ بود، فارغ البال بود. پس معنای و اصبح فؤاد و ام موسا فارغن، نه یعنی او واله و سرگردان بود، دلش خالی شد، از قصه نمیدانست چی کار بکند، بلکه او فارغ البال بود، هم می نداشت، غم می نداشت. اون چه که در سوره مبارکه ابراهیم آمده که و اسب و افعدتهم هوا، یعنی آیه 43 سوره مبارکه ابراهیم، مهتئین مقنعی رؤوسهم لا یرتد الیهم طرفهم و افعدتهم هوا، در صحنه قیامت از شدت اضطراب اینا تهی دلن، با اون چه که در اینجا هست کاملا فرق دارد. اون یعنی راه برای از بس اضطراب و نوسان و خوف و حراس صحنه دل را پر کرده، او قدرت تصمیم ندارد، دلش خالی شد. اما فارغ البال یعنی شاغل ندارد، چیز مزاحم او نیست. میگن اذا فرغ شخص فارغ است، فراغت پیدا کرده، یعنی مزاحم ندارد. خب اگر دل مشغول خوف و حراس باشد که انسان فارغ نیست، انسان مشغول است نه فارغ. اما اینجا فرمود اصبح فؤاد و ام موسی فارغ، این کاملا فارغ البال بود، بال یعنی دل، قلبش فارغ بود از شاغل، دلش فارغ بود از شاغل. اگر ما ربط نکرده بودیم دل را به خود ما، ان کادت لتبدی بهی، این ان مخففه مثقل است، یعنی انها ضمیر قصه، انها یا اون مرأه، کادت نزدیک بود که وضع موسی را روشن بکند، بگد این پسرم رفت، برید ببینید چه خبر است، یا نگرانم از او، از این حرفا. اما هیچ از این حرفا نداشت و نام موسی را هم نبود، برای اینکه ما قلب او را به خودمون مرتبط کردیم و فضای قلب او هم کاملا شفاف و روشن شد. البته تمام نعمت ها ما بکن من نعمتن فی من الله، مسئله فؤاد، مسئله نفس، مسئله قلب، اینا شؤون گوناگونیست برای نفس که در فرصت مناسب بحثش گذشت. فرمود لتکو لولا ان ربطنا على قلبها لتکون من المؤمنین، ما قلبشو بستیم. خب قلبی که مرتبط به عنایت الهی باشه، به ولایت الهی باشه، به الهام و وحی الهی باشه، دیگه مضطرب نیست. ما این کار کردیم. حالا او برای اینکه بالاخره ببینه وعده خدا چیلی وفا میشه، و قالت لأختهی قصیه، مادر موسی سلام الله علیه ما به دخترش خواهر موسی علیه السلام فرود به دنبال این صندوقچه برو ببین چه خبر است. قصه را از اون جهتی قصه میگن چون پیاپی و به دنبال هم یه جریان بازگو میشود. قصاص را هم که قصاص میگن برای که به دنبال اون جنایت است. قصه یعنی پیگیری کرد. قصه یقصو امر حاضرش میشه قص، اینم چون مؤنث است فقط قصیه، یعنی پیروی کن به دنبال این صندوقچه برو ببین کجا میریم، و قصیه. بعد این دختر این مادر خواهر موسی سلام الله علیه به دنبال همه این چیز حرکت کرد، چون این رود عظیم نیل مأمور نبود که این صندوقچه را به اون سمت رود یا وسط رود ببرد، باید همین کرانه و کناره ها حرکت بدهد که بیاد در خونه فرعون. فبصرت بهی عن جنوبن و هم لا یشعرون. این در یه جانبی بود، در یه پهلو بود، پهلو گرفت، مواظب بود که این صندوقچه کجا می رود. این خواهر فهمید که این صندوقچه مسیرش برگشت، دارد میرد قصر، کنار قصر فرعون، ولی اونا متوجه نبودن. این متوجه شد، این که میگن جان اجتناب کرد، از گناه اجتناب بکنید، یعنی شما در یک جانب قرار بگیرید، گناه در جانب دیگر قرار بگیرد، اون طرف یک گناه هست، اون طرف نروید، این معنی اجتناب است. اگر کسی در همون طرف برود، نمیگن اجتناب کرده، برای اینکه در جانب دیگر نرفته، به همون جانب رفته. اجتنبه تجنبه یعنی جانب دیگر گرفته، موضع دیگر گرفته. اینجا هم یه موضعی خاص گرفتن که کسی او رو نبینه، اونها متوجه نشوند که خواهر موسی دارد این صندوق را بدرقه میکند، ببیند از صندوق کجا میرود. این صندوق آمده تا در قصر فرعون، اونم که گرفتن برای اینکه فلتقته، اون همون جمله است که به عنوان اصل ذکر شده از فلتقته آل فرعون لیکون لهم عدوًا و حزنًا. و این آل فرعون که گرفتن با محبت برخورد کردن در اثر اینکه و الغین علیکه محبت منی. حالا این کودک است، به عنوان مائده غیبی برای آل فرعون رسیده که اون بانو زن فرعون نه تنها به فرعون گفت دست به کشتن این نزن، بلکه به صورت جمع خطاب کرد که لا تقتلو، یعنی مأمورانی که موظف بودن کودک کشی کنن دست به قتل این کودک نزنن. نگفت لا تقتلو، گفت لا تقتلو، لا تقتلو. اونجا که گفت قرة عین لی و لک، خدای سبحان فرماد نخیر، قرة عین برای اونها نیست، ما این کودک را به مادرش برگردوندیم. لکی تقر عینها، که آیه 13 همین سوره مبارکه است، تا قرة العین بشه برای مادرش، وگرنه برای آل فرعون قرة العین نخواهد بود. خب اینا در اثر الغای محبت الهی با این کودک مهربانانه برخورد کردن و این خواهر دید به این که اینا با مهر و محبت این کودک رو از این صندوقچه در آوردن و این کودک محتاج به شیر است و گریه می کند و هیچ پستانی را قبول نمی کند. همون خدایی که به دریا می گوید بگیر این امانت را سالم تحویل بده، همون خدا به این لبان مطهر موسی کریم می گوید نمک، هیچ چیز را نمک نمی زد، نمی مکید. و حرمنا علیه المراضع، هیچ پسرم قبول میکرد، گریم میکرد. خب همه میدونستن کودک است، شیرخوارم است، محبوبم است، پسلام پذیرم نیست، موندن که چیکار کنن. و حرمنا علیه المراضع من قبل، این یا جمع مرضع است، مرضع یعنی زن شیرده، چون این وصف مخصوص زنهاست دیگه، تای تنیس بر نمیدارد، نمیگن مرزه، مثل که طالقه نمیگن، حائزه نمیگن، چون صفت مخصوص ایناست. با این که مرزه نمیگن، یه تفاوتی هست بین مرزه و مرزه، هر دو صفت زنه، مرزه یعنی زن شیرده، مرزعه یعنی زن در حالی که پستانش تو کام کودک گذاشته، در این حال که ازا زلزلت الارض و زلزالها، اونجا دارد که تزع و کل ذات حملن حملها، و روزی است که مرزعه اما ارزعت غافل است. مرزعه یعنی مادر شیرده در حال شیر دادن که حساس‌ترین حال عاطفی است، اون وقتی که پستانش رو تو کام کودک گذاشت، اون وقت بچه‌ش میندازه، برای اینکه زلزله ارزو زلزله ها. بنابراین مرزه یعنی زن شیرده، مرزه یعنی زنی که پستانش در کام کودک گذاشت. الان اینجا این مرزه یا جمع مرزه است یا جمع مرزه. مرزه یعنی فضا، جای خودی که لبان مطهر موسی کریم باشد. بالاخره نه مادرها توانستن پستانشون را در کام موسی علیه السلام بگذارن، نه لبان مطهر موسی علیه السلام پستان پذیر بود. والحمدلله رب العالمین.